پیش از آزادی جزایر استگانه آیا به آنجا سفر کرده بودید؟ خاطره شما از آب و هوا و مردم منطقه چیست؟
دکتر نصر اصفهانی،
عرض کنم که خیلی قبل از اینکه بنده سمت رسمی پیدا بکنم در اونجا مسافرت نکردم. البته بحرینم بعدا بنده مسافرت کردم، منتها در راه خروج از ایران برای فرار از جمهوری اسلامی. بله، من 3 بار اونجا سفر کردم به این جزایر. بعد از اینکه نیروهای نظامی ایران استقرار پیدا کردن در این جزایر و تأسیسات مهمی که ایران در ابو موسا داری کرده بود، موضوع پیشرفت عمرانی این جزایر به عهده وزارتخانه‌های مختلف بود. تا چند مدتی به این صورت بود، ولی چون به شاهنشاه جامعه به این موضوع توجه خاص داشت، قرار شد که مسئول هماهنگی این فعالیت ها بین وزارتخانه ها وزارت کشور باشه. منهای فعالیت های نظامی که خب نیروی دریایی خودش این کار به خوبی انجام میده و به علت اهمیت ویژه‌ای که این موضوع از نظر سیاسی و اجتماعی که شاهنشاه به اون علاقمند بود و این نظر داشت، اولیاعظم شعبان ایران سرپرست عالیه به اصطلاح عمران این جزایر شده بود. البته بدون اینکه اون موقع در روزنامه‌ها در این زمینه تبلیغی بشه یا انعکاس زیاد داشته باشه، موقعی که بنده افتخار خدمت در وزارت کشور پیدا کردم، 1 بار در خدمت اولیاعظم و 2 بار هم به اتفاق مدیر کلی که برای این کار تعیین شده بود یا بنده تعیین کرده بودم مسافرت کردم. این شخص آقای مهندس اسماعیل کاریر بود که قبلا موقعی که من در شیراز بودم ایشون شهردار سابق شیراز بود و یه دفتری از وزارت کشور برایشون داشت و یه دفترم در استان هرمزگان که چون بیشتر از اون منطقه بود با هلیکوپتر و با نظر نیروی دریایی مسافرت می‌کرد. در تنب کوچیک فقط واحد نیروی دریایی پاسداری می‌کنه چون از قابل سکونت. در اون به بزرگ تأسیسات کوچیک نظامی وجود داره و فقط چند خانوار کوچیک بومی زندگی، ولی در جزیره ابو موسی که بزرگترین اونهاست و همونطور که اشاره کردم در حدود 23 کیلومتر مربع وسعت داره، بخش ایرانی و بخش عربیش از هم جدا هستن و با توجه به قرارداد بین ایران و شیخ نشین شارجه، ایران کمک‌های مالی و اقتصادی و فنی به همه جمعیت میکرد و میکنه، به خصوص تأسیسات آب شیرین عظیمی که شیلات ایران برپا کرده بود همه اهالی از اون بهره میگرفتن. از مدرسه ایرانی همه آزاد بودن استفاده کنن، شعبه بانک ملی ایران که با پرچم شیر خورشید نشان در مرکز شهر مثل یک ستاره میدرخشید به همه خدمات بانکی میداد. ایران که بیشتر صرف نظر از احقاق حقوق سیاسی تاریخی خود جزایر رو پس گرفته بود، بیشتر به علت اهمیت استراتژی که قبلا عرض کردم برای کنترل دهانه تنگ اون توجه داشت. علاوه بر کمک مالی به شارجه، در حدود 1.5 میلیون پوند انگلیسی و کمک مستقیم میکرد و چندین برابر این مبلغ هم کمک مالی برای طرحهای عمرانی و جاسازی و فروپا و امثال اون هزینه میکرد. این به غیر از هزینههایی بود که برای استقرار نیروهای ایرانی در جزایر انجام میگیره. بازدید از تنب کوچک فقط از بالا به وسیله هلیکوپتر بود، ولی در تنب بزرگ محلی برای فرودگاه برای فرود هلیکوپتر ساخته بودن و در ابو موسی هم یه فرودگاه کوچکی آماده کرده بودند و همطور که عرض کردم در حدود در اون زمان در حدود 700 تا عرب بودن و 2000 تا ایرانی که الان گویا جمعیت در مجموع به حدود بیش از 5000 نفر رسیده. من در این مطمئن نیستم ولی شنیدم. در اصولت اهالی چه عرب چه ایرانی ها، عرب که داریم میگیم منظور اون غیر ایرانی ها بودن، همه اونها از این مواقع اقتصادی که ایران براشون فراهم کرده بود بسیار خوشحال بودن. آب و هوا در فصل زمستان و ماه فروردین خیلی گرم نبود، البته خب گرم بود، ولی با توجه به تأسیسات خنک کننده ای که به وسیله شیلات تهیه شده بود و نیروی دریایی و تهیه مطبوع، مسافرت ها اونچنان سخت نبود، ارزش اون کار داشت.
ناخدا بدری؟
بله، پیش از عملیات آزادسازی متاسفانه اونجا ما اجازه نداشتیم بریم، یعنی که تحت اشغال نیروهای انگلیسی بود و در طبق ما قراردادی که داشتیم ما نمی‌رفتیم، البته نیستی دیدی از کنار جنگل می‌شدیم، ولی بعد از عملیات آزادسازی بارها و بارها به این جزایر سگانه، البته این جزایر سگانه چون به کوچک مفهومی نیست و ما اینجا نمیرفتیم، ولی چون به بزرگ و ابو موسا بارها برای ماموریت های مختلف هم رفتن، بسیار جاهای قشنگی هستن و مردمشون اکثرا در حال تجارت محلی هستن با شرکت نشین های جنوب خلیج فارس و با خود ایران با بندرهای خلیج فارس و مردمشون همه فارسی بلدن، فارسی صحبت میکنن، البته عربی هم بلدن، ولی با ما هرگز اشکالی از دیگر فارسی صحبت کردن نداشتن.
سرور سپند:
من به قشم زیاد رفتم، جزیره قشم خب بزرگترین جزیره اونجاست و خلیج فارس و زندگی ها بد نبود، خود اونها تعریف کردن اونها آب نداشتن و گاهی میشد که اونجا خشکسالی شدیدی میشد، معمولا نیروی دریایی کشتی‌ها رو می‌بردن اونجا و اینا آب میدادن، یعنی طوری نبود. بعد کم کم بیمارستان ساختن، یک کشتی که بیمارستان داشت و اینا رو مریضا رو می‌بردن تو کشتی درمان می‌کردن و به هر حال شهر در حال ترقی بود، یعنی حدود 10 سال پیش از اینکه من اونجا برم میگفتن که اصلا اینجا ایر کاندیشن کولر نداشته و معمولا تابستون ها اینقدر گرم میشده که رؤسای شهربانی و کسانی که اونجا بودن تابستون رو میامدن به شمال یا به طرف شهری که قبلا مال اونجا بودن میرفتن و همین خودش خاطر ساز شد برای من که یک بارم اون شیخ یکی از اینا الان شارجرس نمیدونم کجا بود، یه کاخی هم در بندر عباس داشت، کاخی که دیوارش روی 10 متر بود نمیدونم، پرسیده بودم که آقا این 10 متر برای چی اینقدر بلنده این دیوار کاخ، من فکر کردم مثلا از خطر چیزی فکر، گفته بود نه برای که کسی چشش بود این حرم سرای این آقا نیفته اینقدر دیوار بردن بالا و برای من تعجب آور بود. به هر حال اون یه خاطره است که نمیدونم اگه وقت دارین راجع بهش صحبت بکنه.
بله لطفا.
هر شد که یکی از دوستان من رفته بود به دبی چند وقت پیش، توی صفی که صف تاکسی بوده میشته از یک در یک هتلی جلوی یک هتلی، بعد خب 30-40-50 نفر توی صف بودن و همه ناراحت و که چرا تاکسی نیست و برای تاکسی دیر می اومده و اینا یا نبوده، خیلی نگران و معطل و اینا بودن. بعد یک تاکسی که میاد تا وارد میشه دوتا عرب با این لباسای گلگشادشون میدون از توی هتل و در وام میکنه سوار میشه، خیلی خونسرد میره. این ذکر من که خود دنبال حق و حقیقت و اینا هستش، دادش بلند میشه که با انگلیسی و نمیدونم فارسی هر چی داد میزنه، بلافاصله میسرت میگن که هیچ چیز نگو که اینجا خطر داره، تو اینجوری فکر نکن، میگیرنت و ممکنه اصلا دیگه چند ما تو زندانت بکنیم. تعجب میکنه میگه نه چجوری میشه، گفت همه اینا این کار میکنن، هر کسی که مال اون محله حق با اونه و تو اشتباه میکنی. برحال این منو بیاد سال 49 یا 50 انداخت که رئیس شهربانی بود در بندر عباس بندیات سیاسی پور، من گفت که برو شیخ نمیدونم، البته گفتم توی ذهنم شارجه است ولی ممکن اشتباه بکنم یا یک کردی، ولی دبی نبود، یکی از این شیخ ها داره میاد و باید داری تشریفاتی انجام بدی و مراقبش باشی و اینا. گفتم باش، من معلوم به اصطلاح کسانی که دانشگاهی دیدن باید حرف رئیس گوش کنن، رفتیم یک استوار غیبی بود که سالها خدمت کرده بود، مرد مسنی بود ولی بسیار آگاه، بسیار سخنور و کار این بود اون زمانی که در تابستون‌ها شهربانی به اصطلاح حالت نیمه تعطیل در می آورد، اینقدر گرم بوده که تازه گرماش اونقدر بوده که برای شیخ نشینا ییلاق بوده و این آقا می شده به جای رئیس شهربانی این استوار فیدی. من بهش گفتم آقا فیدی بریم، گفت کجا بریم، گفت این شیخ فلانجا داره میاد اینا. گفت خب به من چی، به شما چی مربوطه اینا؟ گفت مگه میشه این شهربانی دست داده؟ آقا اینا رو شما رو بهشون ندین. گفت من کاری نیستم، برید. گفت نه نباید برید. هرچی من گفت چرا؟ گفت که اینا اون موقع که من به جای رئیس شهربانی بودم در 20 سال پیش که به اصطلاح هیچی نبود تو شهر، اینا می آمدن برای ایلاق به بندر عباس و اینجا به اصطلاح خونه زندگی داشتن با دهل و سرنا و طبل و هفتش تا لنج، این موتور لنج ها می اومدن نگه می داشتن ساعت ها، من اینا رو معطل می کردم تا نمی آمد نمازش شهربانی و یه کادوی نمی آورد و اینا، معطل را نمی دادن اینا رو بینه کشور. حالا شما داریم این استقبال این؟ گفتم آخر نمی شما و این جوری هستی؟ گفت نه این ما از اینقدر گفت. گفتم خیلی خوب پس بریم اقلا دور وایسیم، به هر حال ما حرف رئیس اونم انجام داده باشیم نریم جلو. باره اینا اگر به این جلو اتفاقا خیلی هم به شما مثلا کادو ساعت طلا میدن اینا، ولی نریم. ما رفتیم یه خود دور وایسادیم و این شیخ آمد و بالاخره اجازه به شهرباری صادر کرده بود دیگه، حالا ایشون اومده بود و گفت رو چیا دور برش بودن اینا، ما از دور دیگه آقا نگاه کردیم و مثلا نرفتیم جلو و گفتیم فکر وظیفمون انجام دیم. و این منو بیاد این داستان اتفاقش بر این آقای رجب نژاد ما افتاده بود، منو بیاد اون داستان افتاد. ولی حالا وضعی شده که باز هر ایرانی که در اونجا هست حالا خب باش خیلی سخت میگیرن و اذیتش میکنن و گرفتارش میکنن و کار به جایی رسیده که اینها دیگه ادعای خیلی مسائل دیگری دارن که شما خودتون میدونین و شاهدش بودید و این حرفا. و از این کارش از همون اول رفتار با اینها طوری بود که اینقدر ماها رو دیگه بعدا اذیت نکنن ایرانی هایی که میرن اونجا یا به هیچ نگیرنشون. این یه خاطره است. یه خاطره دیگه هم بگم خدمتون که از یه دوست نزدیک منه، اینم شاید بد نباشه. ببینید ما چجوری اسیر سیاست های انگلیس هستیم و اگرچه دارجه ناپلونی فکر نمی کنیم ولی واقعیت هست اینا مردمان بسیار بسیار رو با صفت خبیثی هستن که هیچ جانی هیچ کشوری برای اینا هیچ ارزشی نداره، فقط خودشون هست. و این داستان خلیج فارس هم که اینا اعلام کردن اولین بار از دهن یک انگلیسی در اومده خلیج عربیش کردش، بعد دیگه اینا دنبالش گرفتن. شور بستانه دوستی دارم که افسر اطلاعات شهربانی بود، یکی از اون واقعا افسرهای افتخارآمیز مملکت ما که الان در گوشه قربت داری گوشه تیمرستان نشسته و رنج میبره برای وطنش دلشتنگ شده و خیلی تا نام ایران یاد این انسان هستن یه حالت بدی بهش دست میده. برای حال تعریف میکرد اینا رو فرستادن برای یک دورهی در انگلیس اطراف لندن یه جای نیمه نظامی که اینا افسر اطلاعات معمولا دوره های خیلی جالبی میدیدم و انواع مختلف. الان من چون اثر اطلاعات نبودم زیاد اطلاع ندارم، ولی اینا رو میبردن اونجا و پذیرایی و همن و پذیرایی و اینا میرفتن سر کلاس میشستن. اینو ما تو کلاسی که نشسته بودیم در 15 تا افسر بودیم و کلاس پر اطرافش نقشه ایران بود، یعنی خلیج و فارس سر جاش بود، همین شهرهای ایران بود. ما هم داشتیم 5 ساعت کار خودمون میکردیم و تموش. دوره ما با 15 روز طول کشید، قرار بود بریم فردا صبحش از یه پادگان نظامی دیدن. و این جالبه که این دوست من دیر میرسه به قطار، میگه من رفتم قطار جم رفته دیگه نبرم و خب برمیگردم جایی که هستم. سر راه میرسه به مدرسه، میره میگه خب حالا برم سری بزنم، چون دربونم میشناخته خب دیده بود اینا دیگه مانع نشده. دیگه رفتم سر کلاس دیدم چند تا عرب نشستن که احتمالا افسرهای کشورهای عربی بودن که اینا این دوره رو ببینن و رفتم توی کلاس دیدم تمام نقشه هایی که خلیج فارس بوده همه رو برداشتن و همه رو نوشتن خلیج عربی یا به انگلیسی نوشتن میدونم عربی گلف یا همچین چیزی. و من همون لحظه فهمیدم ببینیم اینا چقدر جالب دارن جا جهان رو رو انگشتشون میچرخونه، کاری نمیکنن. خیلی ساده بود، اما تو ذهن اون افسر عرب مینشینه که اینجا خلیج عربی، بعد میره توی سر کارش خلیج عربیش، بعد توی مدرسه هاشون نام این خلیج خلیج عربی. اون چیزی که مهمه این اختلافی که میفته، یعنی راحت اینو با یه عمل خیلی سادهشون یک اختلاف بزرگی رو دامن زدن که الان در همین مسئله چند میلیون امضا جمع شد و چقدر گرفتاری به وجود اومد. این کار انگلیسی هیچ کاری هم نکرد، فقط نقشه را عوض کرد و به هر حال اینا جای دیگه هم البته کار دیگه کردن، ولی در اینجا می‌بینیم چقدر راحت بدون اینکه ضرری به خودشون هم برسه فقط نقشه های کلاس عوض کردن. و این دوست من اینقدر ناراحت شد، اینقدر می‌گفت که من رفتم دیگه اصلا حاضر نشدم برم با اینا صحبت بکنم و برگشتم و اتفاقا گزارش هم نوشته بود که اینا با ما این رفتار رو دارن میکنن، شما آماده باشین. نمیدونم این کارا رو کرده بود ولی فایده نداشت. به هر حال سیاست طور بود که اینا حتما باید میرفتن و این دوره های شاید اسمش رو بزن دوره بد کننده بد فکر رو میدیدن و بر میگشتن و ای کاش این اتفاقات نمیافتاد و دولت های ما هوشیار. این هم یه خاطره دیگر خواستم.
سرور سپند، شما با نکته سنجی خاص خودتون این واقعه رو نجگیری کردید که استثمار میخواهد میان همسایه ها اختلاف رو بکاره، تو بذر اختلاف رو بکاره و بعدش هم ازش به موقع نجگیری کنه. آیا استوار غیبی که بهش اشاره کردید از روی نجات پرستی یا برتری جویی پانیرانیستی چنان برخوردی رو نسبت به اون عرب داشت؟
ببین نه اون نجات پرستی یک چیز این واژه در دهان اکثر کسانی که به اصطلاح خیلی انتلکتوئل هستن یا جهان وطن هستن اینا زود گفته میشه، ولی به هر حال ما ایرانی هستیم. ما خب وقتی با دستور دادن برو ایشون به اصطلاح استقبالش نیاز وارد شهر میشه اینا من وظیفه‌ام بود انجام بدم و شاید دولت هم دلش می‌خواست این رفاقت به وجود بیاد، شاه دلش می‌خواست حتما با اینا دوستی برقرار بکنه، در صورت که اونها کسی نبودن ولی خب بعدا کسی شدن. ولی اون استوار غیبی شاید دلش نمی‌خواست تحقیر بشه، دلش نمی‌خواست کوچک بشه با این کار خودش. اون خب به هر حال کسی بود که سالها در اونجا بود، مال همون سرزمین بود و برای خودش خب قدرتی بوده، زمانی رئیس شهر بودی بوده، به جای رئیس شهر بودی بوده. اگر زاویه اصطلاح دیگری بهش نگاه کنیم بله میشه گفت که ممکنه این، ولی اون اصلا تو فکر نجات پرستی نبود، اون تو فکر این بود که چرا باید کسی که در حال در سطحی بوده که خیلی بالاتر از این بوده حالا بیاد بره در پیش یک شیخی نمیدونم که زیادم براش ارزش قائل نبود بره مثلا جلوش وایسه خبردار وایسه یا دست ببره بالا. این اینجوری فکر میکردن تو ذهن این آدم نجات پرست، جنوبی ها اصلا نجات پرست نیستن اتفاقا، چون در خلیج فارس همیشه میان و میرن، کشتی ها میان میرن، آدم های مختلف میان میرن، هیچ کس رو تحقیر نمی کنه. ولی عکسش دارم من میگم اتفاق افتاده، یعنی برعکسش الان در کشورهای عربی به خصوص حتی عربستان سعودی هر کسی میره تحقیق میکنه. من اینا تحقیقم کردم، یعنی کسی بوده ایرانی بوده که درسته در عربستان سعودی سالها زندگی میکنه هنوز زندگیش مال خودش نیست، خونش مال خودش نیست، بیزنسش مال خودش نیست، یعنی باید به نام یه نفر دیگه باشه این اداره بکنه. خب خیلی بده، یعنی برعکس ما اینجوری فکر میکنیم اونا نجات پرستن نه ما. و به هر حال این کارا رو میکنن. من مثلا از من تاجیکستان که بودم از عربستان سعودی تاجیک ها میامدن و خب سالها رفتن اونجا زندگی کردن، یکی از بزرگانشون صحبت میکرد میگفت من همین هیچی دارم، من میگفت من یه مسافرخانه دارم، یه هتل کوچیکی دارم و این هتل به نام من نیست، من خودم پولش دادم به نام یک عربه که من اونجا دارم زندگی میکنم و زندگی میچرخونم. مدرسه هاشون حتی فرق میکنه، خیلی خیلی نجات پرستر از اگر ما بگیم مثلا ما آریایی هستی یا نجات پرست نیسته، واقعا نیستیم ولی خب حقمونه وقتی هستیم از خود ما هست. یه چیزا بگم نیستم که نه اینکه نجات پرست هستم، وجود دارم برای کسی هست، یه اینا این کارا رو انجام میکنن، ولی همه ساکت در میرن یا عده میرن مثلا خب برای پول جمع کردن، برای نمیدونم زندگی مادی رو بیشتر توسعه دادن، خب میرن یه مقداری هم قبول میکنن و یعنی راحت هست. ولی یه عده که مجبورن اونجا باشن خب ناراحت میشه، یه عده مثلا نمیرن به اونجا که برای که تحقیر نشن، کوچیک نشن، شورت های اذیتشون نکنن، نبرنشون تو اونجا شورت خانه شون اذیتشون بکنن. اینا هست منتها بیان نمیکنن، ولی اگر بشینیم پای درد دل کسانی که این کارا رو، حالا بگذاریم از اون داستان دخترانی که اونجا برده شده که خب خودشون رفتن یا بردنشون، ولی خیلی به تحقیر رفتار میکنن، به این سادگی نیست و اذیت میکنن.
سرهنگ کیومرث فرهومند:
بله، در مورد جزایر سگانه من شخصا اون جزایر رو ندیدم، برای اینکه اون زمان هم که آزادی دست پیدا کرد وسیله طبیعتا ارتش شاهنشاهی ایران بود، پادشاه ایران، ولی من جزایر مشابهش رو دیدم، قشم، کیش، خارت، اینها رو چند بار سفر کردم. آب و هوا، وضعیت اقلیمی، مردمان میتونم بگم در برهی از زمان فقیرشون، اما در این ترکیب زاهدی که آدم میدید مثل دبی امروز نمی بود، برج یا آپارتمانی باشه، اما در اینا دستشون رو دراز نمیکردن برای گدایی. مردمانی زحمتکش بودن، صرف نظر از حرفه ماهیگیری، دریانوردیشون، در کار و کسب اجناس دیگر هم، نه اینکه احیانا اجناس اینجوری حضورتون عرض کنم مثلا مواد مخدر نرگز، ولی در کار اجناس لوکس، چرا که ما چسبیده بودیم به دوبی و همینطور اون طرف در قدری کویت، و مردمانی که من میدیدم اونجا اکثرا خودشون یک جزیره آزادی درست کرده بودن مملو و از اجناس خارجی بود، منتها در کیفیت‌های ارزون، پارچه، دمپایی، نمیدونم نوشیدنی و اینجور چیزها، ولی خودشون رو اداره میکردن. وضعیت آب و هوا هم که مطلقا نمیتونست خوب باشه، تابستون‌های بسیار گرم و زمستون‌های معتدل ضمن شرجی فراوون. کیش رو البته اواخر شناسایی کردن، خود علی‌الحضرت پادشاه فقید بسیار مایل بودن که اونجا تأسیسات توریستی ایجاد بشه و شروع شد و به نتیجه هم رسید که متاسفانه دیگه به عمر ایشون کفاف نداد و الان بهرش رو به صورت بندر آزاد کیش از نظر تجارت، از نظر صنعت توریسم جمهوری اسلامی داره میبره.